اما من اطمینان دارم که اگر الان یادداشتی از خود دانته آلگری به دستش برسه او تشخیص نخواهد داد. یا اگه ایشون در کتابخانه همین کاخ با نامه کوتاهی از جانب گیدو دو کاوالکانتی مواجه بشه چی میشه؟ اونو میشناسه؟ فکر نمی کنم. من از خودشون خواهش میکنم در این باره توضیح بدن. دکتر فل، خواهش میکنم.
اینم دکتر فل، جانشین متصدی پالاتسو ویتیو.
دارم میبینم ریچی.
فکر میکنم کاوالکانتی به اولین غزل دانته در لابیتا نووا، جایی که دانته رویای عجیبش از بیاتریس رو شرح میده، آشکارا جواب داده. شاید کاوالکانتی به طور خصوصی هم اظهار نظر کرده باشه. اجازه بدین من هم سوالی از پروفسور سوگلیاتو بکنم. شما میدونین اولین غزل دانته چیه پروفسور؟ واقعا میدونین؟ اون غزل کاوالکانتی رو مسحور کرده، بنابراین ارزش اینو داره که با خوندنش وقت شما رو بگیرم. به قول شما من یک فرد خارجی ام، اما این تفاوتی در ماهیت مطلب مورد بحث ایجاد نمی کنه. بخشی از اون شعر اینه: نخستین ساعت شب سپری شده بود، زمانی که همه ستارگان نور خود را بر ما میتابانند، زمانی که عشق بسیار ناگهانی بر من پدیدار شد و من از یادآوری خاطرش لرزه برد.
به نظر من که وارد سوگلیاتو داره بیهوده تلاش میکنه و بی سواد جلوه بده.
منم همینطور فکر میکنم.
بله، در واقع همینطور.
بله.
سلام، با آقای ورگر کار داشتم.
ممکنه بفرمایید چه کار دارین؟
اطلاعات مهمی درباره هانیبال لکتر دارم.
از تماستون ممنونم. میدونین اون کجاست؟
تصور میکنم بله. میبخشید، افتخار صحبت با چه کسی رو دارم؟
من مارگوت ورگر هستم. به عنوان یکی از اعضای خانواده ورگر میتونم از جوابگوتون باشم.
جایزه به قوت خودش باقیه؟
البته. شما چه مدرک مهمی دارین که ثابت میکنه فرد مورد نظر شما همون لکتره؟ باید بدونین که خیلی ها زنگ میزنن و اطلاعات بیهوده میدن.
باید به شما بگم که اون صورتشو جراحی پلاستیک کرده و عملی هم روی دست چپش انجام داده. اون مدارک برزیلی داره. فقط من میتونم کمکتون کنم، چون دیگه چهرش قابل تشخیص نیست.
چرا به پلیس تلفن نزدیم؟
روشنه، جایزه.
خب، همراه میشیم با دو کارشناس خوب برنامه‌مون تا بعد از پخش دومین بخش از نمایش هانیبال گردانندگان بحث امروز باشن. ضمن عرض سلام و خوشامدگویی شنونده صحبتتون خواهیم بود.
سلام، وقتتون بخیر. فریال آذری هستم با قسمت دوم از نمایش هانیبال برنامه رویکرد در خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های عزیز. من فریبا مجد تیموری هستم، روانشناس
و تحلیلگر که امروز برای تحلیل قسمت دوم نمایشنامه هانیبال در خدمت شما بزرگوارم هستیم.
در مورد خود کلمه هانیبال، اگر بخوایم که این کلمه رو ریشه شناسی بکنیم، هانیبال از دو شق هنه و بعل تشکیل شده. هنه یعنی شکوه یا رحمت و بعل هم که اسم یک خداست که مالک و اربابه، با باروری، آب و هوا، باران، باد، رعد و برق، فصول، ملوانان و جنگ در ارتباطه. توی متون اوگاریتی خدای طوفانه و یک چرخه داره که در متون اوگاریتی بل حتی از ال به عنوان خدای بزرگ هم بزرگتر شناخته میشه، یعنی خدای اول شناخته میشه. و چرخه بل چرخه که نشانگر تحوله. حالا اگر ما بخوایم این رو بیاریم و وارد قصه بکنیم، من فکر میکنم که هانیبال از اسم خودش بسیار بسیار الهام گرفته و بسیار بسیار قدرت گرفته. چرا؟ برای اینکه خیلی راحت برای جان انسان‌ها تصمیم میگیره و به عنوان ارباب و به عنوان خدا تصمیم میگیره که اگر تو خوب نیستی نباید روی زمین باشی. خدای جنگ دیگه میتونه وارد جنگ بشه و میتونه برای نیستی یک نفر تصمیم بگیره و این اوج یک توانمندیه. بنابراین هانیباله، یعنی اون اوج شکوه بله، اون اوج رحمت بله. رحمت همیشه وقتی که میخواد از سمت خداوند شامل مردم بشه برای همه یکسان نیست. رحمت باران به خصوص که با خود باد و باران و رعد و برق کلمه بله در ارتباطه، ممکنه برای ما در جهان مدرن اگر بخوایم بهش نگاه کنیم برای یه کشاورز رحمت باشه، ولی برای کسانی که دارن تو زمین فوتبال میدوئن دیگه رحمت نیست، داره بازیشون رو سخت میکنه. بنابراین وقتی ما در مورد حتی رحمت واسعی خداوند هم حرف میزنیم، باید به این قضیه اینجوری نگاه کنیم که آنچه که برای ما رحمته برای دیگری میتونه رحمت نباشد. بنابراین اگرچه مرگ اون آدم ها برای اونهایی که از سمت اینها آزار دیدن رحمته، ولی کشتار به ذات یک اتفاق ناخوشاینده و ما باید بپذیریم که به نظر من هانیبال از این قضیه بسیار بسیار استفاده کرده و اوج تجلی اسم خودش رو نشون داده. در مورد شخصیت کلاریس استارلینگ گفتیم که شخصیت هانیبال یا آنتی هیروه دیگه. من فکر میکنم که استارلینگ هیروه، یه قهرمانه. چرا قهرمانه؟ چون که چالش های مختلفی رو در داستان داره تحمل میکنه و تلاش میکنه به حقیقت دست پیدا کنه. همیشه اون کسی که در پی حقیقت توی اون قصه ما کلاریس، حتی در همین قصه و هم در داستان سکوت بره‌ها که ما بهش رفرنس میدیم، چون این قصه مربوط میشه به 7 سال بعد از واقعه سکوت بره‌ها و سفرش در واقع به سمت درک بهتر خودش و دنیای اطرافشه و یک سفر قهرمانانه است که ما اومدیم بر مبنای کهن‌الگوی سفر قهرمان کمبل هم داریم بررسیش میکنیم. از یک طرف دیگه کلاریس جستجوگر حقیقت و نماینده جستجوی حقیقت و دانشه و سعی نمیکنه تا فقط یک جنایت رو متوقف کنه، نه، سعی میکنه به درک عمیق‌تری از خودش و دیگران برسه و برای شناخت حقیقت اون به سمت لکتر هدایت میشه. و لکتر توی این قضیه اگرچه یک شخصیت آنتی هیرو، یک شخصیت ضد قهرمانه، ولی کلاریس رو به اون درک عمیق‌تر از هستی میرسونه. از یه طرف دیگه توی این قصه ما کلاریس رو با ما شخصیت معصوم داریم، ولی وقتی تو سکوت بره‌ها بررسی میکنیم ما با 2 تا کهن‌الگوی شخصیت معصوم باید مواجه بشیم، یکی کلاریس و یکی بره، خود برهان. کلاریس نماینده معصومیت و پاکی بوده، به خصوص در داستان سکوت بره‌ها نماینده معصومیت و پاکیه و به عنوان یک کاراگاه جوان داره وارد دنیای تاریک جنایت میشه. و آنچه که ما تو این قضیه به عنوان چالش، خطرات و اتفاقاتی که براش رقم میخوره میبینیم، سرمنشهشون معصومیتیه که حالا باید تو این قصه ما شاید از دست بره و کلاریس رو به یک بلوغ برسونه و از من معصومش به من بالغش هدایت بکنم. یک چیز دیگه که خیلی مهمه و ما باید در مورد کلاریس بهش بگیم اینه که کلاریس توی این قصه داره با سایه های خودش روبرو میشه و ترس ها، آسیب ها و تجربیات گذشتش باعث میشه که اون به اون رشد برسه. ببینیم ما تو کهن‌الگوی سفر قهرمان کمبل میگیم که یک قهرمان وارد قصه میشه تو مرحله جدایی، بعد از اینکه این جدایی تشرف رو میگذرونه و وارد مرحله بازگشت میشه، یعنی باید اوج قصه تمام بشه به فرود برسیم، تو فرود قصه این قهرمان از قصه خارج بشه، تموم میشه، دیگه ما قهرمان نداریم، ما ابر قهرمان داریم. چرا ابر قهرمان داریم؟ چون با یکی از اون بخش‌های ناخودآگاه ذهن خودش، با یکی از ترس‌هاش، با یکی از تبوهاش، با یک چیزی که توی ذهنش مبهم روبرو میشه، اون رو حل میکنه تو اون چالش قصه و بعد ازش با موفقیت بیرون میاد. این من اولیه با اون منی که توی داستان داریم یکی نیست و این نشون میده که الان تو همین قصه هم باید کلاریس در قسمت پنجم که ما با هم خواهیم شنید و تحلیلش رو خواهیم کرد، قراره که از من به فرامن، به ابرمن برسه و رشد کنه. بنابراین این داره اینجا با سایه خودش هم روبرو میشه. از یک طرف دیگه کلاریس یک شخصیت زن مستقل داره و نماینده زنانیه که در دنیای شاید مردسالار تلاش میکنن تا صدای خودشون رو پیدا بکنن و به موفقیت دست پیدا بکنن. ببینید توی این قصه اول اینجایی که آسیب میبینه گوششه، بنابراین اون منشأ ورود صدا و درک هستی داره آسیب میبینه. چرا؟ برای اینکه باید شخصیت زن مستقل کلاریس تو این قصه به چالش کشیده بشه. در مورد نمادشناسی گوش کمی توی قسمت اول گفتیم، حالا از این بعد بیشتر میتونیم بهش بپردازیم. اما خب گفت خوب میشه گوشم دیگه، بنابراین قرار نیست تسلیم بشه و قرار ما خوب شدن گوشش رو در بستر قصه ببینیم. شاید تو این قصه هر قسمتی که پیش میریم دیگه خیلی چیزی از کلمه گوش به گوشمون نرسه، ولی شخصیت کلاریس و تکوینش رو خواهیم دید. از یه طرف دیگه کلاریس گایده، یعنی یه شخصیت راهنما داره، به خصوص زمانی که با لکتر تعامل میکنه. ما شخصیت راهنمای کلاریس رو بارها و بارها میبینیم که تو این تعاملات بهش کمک میکنه تا رشد کنه، درک عمیق‌تری از خودش و دیگران پیدا کنه و در مورد مسائل انسانی ما رو به عنوان یک مخاطب به چالش و تفکر وامی داره. چرا؟ چون در به خصوص در ساختار کلاریس به عنوان یک زن، هویت و قدرت زنانه رو هم می‌بینیم.
چیزی که در مورد کلاریس برای من بسیار جالبه اینه که اشاره فرمودین شما، بحث معصومیت شخصیت کلاریس که در کتاب خیلی پررنگ هست، گویا که با یک کودک آرام، مهربان و بی‌خطر لکتر صحبت میکنه و به همین لحاظ با امنیت این مکالمات ادامه پیدا میکنه. اما همین برآورد توسط اداره پلیس FBI و توسط میسون برگر که اولین قربانی لکتر بود و تنها قربانی هم بود که کار تمام نشد و در آسیب دیده در این وضعیت رها شد، میسون برگر با تبانی که با FBI کرده، با رشوه ها و هدایایی که به اونها پرداخت کرده، در واقع اونها رو مجاب کرده که به نوعی برای او کار میکنن. لکتر رو نه برای خاطر اینکه قانون او رو تحت تعقیب قرار داده، بلکه میسون برای انتقام جویی تمایل داره که لکتر رو قبل از اینکه پلیس اونو به چنگ بیاره و انتقام شخصی خودش رو بگیره و از رئیس FBI درخواست کرد، جک کرافورد سرپرست کلاریس درخواست کرده، حالا که تشخیص دادیم که تنها حلقه ارتباطی محتمل ما با لکتر همین خانم کلاریس هست، پس کلاریس رو بفرستید پیش من که او رو هم مجاب بکنه در خدمتش باشه. در واقع میخواد معصومیت اون رو به عنوان یه فردی که ساده لو هست یک بچه تحت تأثیر خودش قرار بده و اونو به اسارت بگیره و اونو اجیر بکنه که کاری رو که میسون میخواد انجام بده. ولی کلاریس پشت معصومیتش پنهان شده به عنوان یک مشاهدگر دقیق به ارزیابی شرایط میسون میپردازه. در واقع به عنوان نقطه ضعفش توی داستان مطرح نمیشه، هرچند که ارزیابی اطرافیانش، سرپرستاش و خود میسون اینه که کلاریس یه فرد معصومیه و فکر میکنن این یعنی ما میتونیم اونو تحت تأثیر بگیریم و اونو اجیر بکنیم که برای ما در جریان خواسته ما پیش بره. اما کلاریس خیلی حرفه‌ای به عنوان یک مشاهده‌گر دقیق به ارزیابی شخصیت میسون، شرایط زندگیش و نقشه‌ای که او برای به دام انداختن لکتر داره میپردازه و اینجا باید یک تعارضی رو حل کنه. چگونه پاسخ بده به آنچه که وجدانش میگه، به آنچه که یافته‌های عمیق قلبیش در مورد لکتری هست که هنوز کاملا با اونها به توافق نرسیده، تکلیف خودشو با لکتر نمیدونه چیه، از اون ور درخواست‌های شغلی که سیستم FBI ازش میخواد و اینکه میخوان ازش که در واقع شرایط میسون رو تسهیل بکنه که اون بتونه شکارچی اول لکتر باشه، اینها تعارضاتی هست که ذهن کلاریس رو در این قسمت از داستان درگیر میکنه. اما فرصت هم بهش میده که کاملا دست به ورگن براش رو بشه و بفهمه که با کی طرفه و این چه نقشه‌ای برای لکتر کشیده. این عبور از این معصومیت با حفظ معصومیت به نظر من، یعنی اون رشد میکنه، فراتر از رفتار حرفه‌ایش میتونه رفتار کنه اگر از پس حل این تعارضات خوب بر بیاد. باید بشینیم ببینیم داستان چجوری ما رو پیش میبره.
برگردیم به داستان و یه کوچولو در مورد کلمه کلاریس بگیم و بعد بریم روی شخصیت میسون و قصه رو با ماجرای کمبل بررسیش بکنیم. خب من فکر میکنم که باید بهتون بگم کلمه کلاریس به معنی روشن یا روشنی و فراخیه. این دقیقا چیزیه که توی کارکرد شخصیت کلاریس دیده میشه، چون که کلاریس از یک جهان روشن میاد در مقابل سایه، یعنی مقابل هم میسون هم لکتر قرار میگیره. حالا در مورد میسون و تقابل و تضادش به زودی حرف خواهیم زد، سخن خواهیم گفت و میبینیم که کلاریس به عنوان یک فردی روشنگر، کسی که در جستجوی حقیقت داره توی قصه ایفای نقش میکنه و از سمت دیگر هم خب نماینده اون معصومیت و معصومیت با ذات روشن آدمی در ارتباط و بس از سیاهی فاصله میگیره. یعنی حتی خود کارکردهای اسمی توی این قصه کارکردهایی که باید بهش نگاه بشه و عمیقا پرداخته بشه. بپردازیم به شخصیت میسون. میسون ورگن یک شخصیت منفیه و از یک طرفی باز جزو شخصیت‌هایی که سایه رو با خودش همراه داره، نماینده تاریکی و جنایت، جنبه‌های منفی انسانیت و خشونت و به عنوان شخصیت سایه عمل می‌کنه و در داستان در تضاد میشه به خصوص با کلاریس. یک فرد آسیب دیده و انتقام‌جو و گذشته خودش رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که آسیب‌های جدی دیده. یک مطلب مهمی که هست اینه که باور بر اینه که وقتی سطح سروتونین تو بدن بالا پایین میشه و شرایط تربیتی هم شرایط تربیتی نرمالی نیست، این باعث میشه که فرد دچار رفتارهای عصبی بشه. نهایتاً این رفتارهای عصبی منجر میشه به اینکه فرد دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی میگیره وقتی که اون آدم به بیماری اختلال شخصیت ضد اجتماعی مبتلاه، ما میبینیم که تمایلات جنایی خودش و بی‌پروایی رو از خودش نشون میده و میتونه باعث رویدادهای آسیبزا بشه و تمجموعه همه اینها یک فرد ضد اجتماعی رو شکل میده. لکتر و میسون هر دو شخصیت ضد اجتماعی دارن، خب اما نسبت به میسون یک چیز دیگری هم داره به اسم اختلال زوسادیسم یا حیوان آزاری که زیر مجموعه مشکلات جامعه ستیز میاریمش، ولی باز به عنوان یک بیماری مستقل هم بررسیش میکنن و اینجا جزو اعترافاتش در مورد سگ ها میگه که اونها رو با آب کافی ولی بدون غذا اونها رو نگه میداره و ما میبینیم که میسون تمام تلاشش رو برای آزردن اونها، حتی نه فقط انسان ها، حیوانات هم انجام میده و برای انتقام هم نقشه‌ای که اینجا داره میکشه برای لکتر اینه که خوک ها رو به خوردن گوشت زنده عادت میده تا بتونن بعدن در دو مرحله لکتر رو بخورن. و خود این دو تا مساق داره، یکی بخش اون نقشه های جنایتیه که برای از بین بردن لکتر داره میکشه، یه بخشش هم اون بخش حیوان آزاریه که داره دوباره مرتکب میشه. توی اعترافی که میسون میکنه برای رفتاری که باهاش شده و اینکه چه اتفاقی سر بدن و صورتش افتاده، اگر ما بخوایم به این قضیه خیلی گذرا نگاه کنیم، شاید بتونیم باور کنیم که خودش مستحق این اتفاق بوده. چرا؟ چون سگ‌ها رو مدت زیادی گرسنه نگه داشته بوده. بعد طبیعیه که حیوان گرسنه که طبع درنده خویی هم داره، قطعا اون سگ دیگه وقتی اون توی اون شرایط نابسامان نگهداری میشه در شرایط تربیت شده نیست دیگه، طبیعیه که اون سگ اولین واکنشش اینه که به فردی که داره آزارش میده حمله میکنه. یعنی فقط کافی بود که به هر دلیلی قفس اون سگ ها باز بشه و این سرنوشت محتومش بود. منتهای قصه اینه که علارغم رفتارهای سادیستیکی که داره، از مازوخیست خوشش نمی اومده و از این قضیه سالها رنج کشیده، اگرچه که ما میدونیم خیلی وقتها میتونیم بگیم عقد سادیست مازوخیست رو اصلا تو آسمونها با هم بستن، ولی اینجا این رفتار برای میسون به این شکل بوده که صرفا سادیستیک بوده. به همین دلیل هم از این اتفاق که برای خودش افتاده ناخرسند بوده و این رو کینه کرده بوده. یه مطلب مهمی که هست اینه که شاید ما باید به این قضیه توجه کنیم که میسون خودش رو مرتب دار می‌زده و از این قضیه لذت می‌برده. یعنی من اون رگه مازوخیست و مازوخیست رو همزمان توش می‌بینم. خب مازوخیستا خیلی وقتا مثلا تو کیسای مثلا بوردرلاین و اینا ما می‌بینیم که میان خودشونو زخم می‌کنن، تیکه پاره می‌کنن، با پوست تن خودشونو می‌کنن و از این قضیه خوششون میاد، رو دستشون نمیدونم با تیغ اسمی نویسن یا هر کار دیگه ای ممکنه بکنن، از این قضیه هم لذت میبرن. خب جالبه این یک رگه این شکلی داشته که خودشو دار میزده، یعنی با مرگ خودش بازی میکرده، ولی وقتی که این اتفاق براش میفته و سگها که داشتن اونجا با مرگ دست و پنجه در میکرد و داشته مرگ اونها رو هم به نحوی تماشا میکرده و زجرشون رو تماشا میکرده، وقتی رها میشن و میان سمت صورت این حمله میکنن، این از این قضیه خوشش نمیاد، انگار این رگه هاش یک کمی متفاوت. ببینید ما میدونیم که سادیستیک هال خیلی وقتا مازوخیست ها رو به سمت خودشون جذب میکنن، خیلی وقتا خودشون هم مازوخیست رو دارن تو ذاتشون، یعنی هم میتونن مازوخیسم باشن هم میتونن جاذبه به یک فرد مازوخیسم باشن، ولی اینجا تو این اتفاقی که میفته این آدم علارغم رگه های مازوخیستی از این قضیه خوشحال نیست و این رو کینه میکنه، اگرچه تو تله ای افتاده که این تله تله خودشه.
در این مورد میتونیم یه توضیح بدیم وقتی که این در واقع بازی های روانی که خودش سر خودش در میاره کنترل دست خودش بوده، میسون خودش بوده که به خودش بازی که دار بزنه خودشو آسیبایی بزنه یا حیوانات و دیگران رو آسیب بزنه، ولی همه اینا تحت کنترل خودش بوده. چرا لکتر رو کینه کرده؟ لکتر فریبش داد، زمانی که تو جریان درمانش
در واقع لکتر به منزل اینها اومد، خب، و این ابزار و ادوات و سیستم زندگیشو به این نشون داد و نشون داد که این وسیله‌ای که من با این خودمو دار میزنم، پیش بینی نمی‌کرد که لکتر میخواد به این آسیب بزنه. فکر کرد این فقط داره مشاهده میکنه شرح زندگی اینو و در نهایت میخواد بهش کمک کنه. خاطرتون باشه خواهر میسون هم یکی از مراجعین لکتر بوده. چرا؟ چون خواهر میسون فرد آسیب دیده از دست میسون بوده. اون از کودکیش مورد آزارهای وحشتناکی، صدمات وحشتناک و شکنجه‌های عجیبی قرار گرفته بود توسط خود میسون. و میسون اصلا پیشبینی نمی کرد که وقتی بهش میگه این طرز کارش رو به من نشون بده بعد چه اتفاقی میفته. فکر میکرد در تمام این پروسه لکتر در خدمتشه، داره بهش کمک میکنه و همه بازی سرنخاش دست میسون خواهد موند. ولی کار از دست میسون خارج شد و از اینجا کینش نسبت به لکتر شروع شد و صدمات عجیبی که خورد. شما میدونین که اختلالات بردرلاین یا مرزی اینا آسیب به خودشون میزنن، ولی اینا بازی حتی اقدام به خودکشی هم میکنن، ولی سعی میکنن که درجه کار دست خودشون باشه و محیط رو، اطرافیان رو میخوان تحت تاثیر قرار بدن. وقتی که صدماتی میزنن اون زخمها، آسیبها، چرک، عفونت، خونریزی اینا ازش لذت میبرن، نمیتونن ادراک شبیه آدمای عادی داشته باشن از این پدیده. اما همه اینا رو خودشون دارن میکنن، کار دست خودشونه، کنترل دست خودشونه و به حدی که حد لذتشونه میتونن متوقف کنن، ادامه نمیدن. اما اینجا کار از دست میسون خارج شد.
یک چیز مهمی که هست توی تحلیل شخصیت میسون، غیر از این که ما اینجا میسون رو آسیب دیده و انتقام جو داشتیم روش بحث میکردیم، اینه که توی شخصیت میسون شخصیت دومینانت کنترولینگه، یعنی کنترلگر و تسلط‌جوه. از طرف دیگه باهوش و محاسبه‌گره، یعنی تمام اون نقشه هاش رو دوست داره خودش طراحی بکنه جوری که به نفع خودش ازش استفاده بکنه و از اون قدرت کنترل و تسلطی که داره میخواد ابزاری باشه برای قدرت و ترس برای دیگری. خب از یه طرف دیگر، خب ما میدونیم که میسون سایکوپاته، یعنی اصلا نمیتونیم ما در میسون هیچ ذره همدلی پیدا بکنیم و فاقد احساسات انسانیه. اصلا هیچ المان انسانی شما در ذات میسون نمیبینید، در ذات لکتر میبینید. لکتر رفتارهاش اگرچه به زعم ما جنایتکاران است، ولی در ذات خودش از یک مهربانی و یک نجات انگار جامعه از دست اونها داره این کار رو میکنه. اما توی میسون نه، میسون یک سایکوپات کامله و سمبولی از یک ترس و وحشت و دلش میخواد که در دنیای واقعی نمونه بارز وحشت باشه. کارش این چیه؟ وحشت آفرینی. اگر بیایم به صورت نمادشناسی بهش نگاه کنیم، شاید بتونیم اونو نماینده جنایتکارانی ببینیم که از قدرت خودشون دارن در جامعه برای ایجاد رعب و وحشت استفاده میکنن. همین قضیه است که باعث میشه میسون با کلاریس در یک تضاد کامل قرار میگیره. چرا؟ چون کلاریس نماینده جستجوی حقیقت، پاکی، نور، رشد و میسون ما نماینده خشونت و فساد و تاریکی.
از همراهیتون با برنامه روی کرد خوشحالیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.